صحبت کردن اصلا مردی اینقدر بغض کرده بود اصلا نمیتونست حرف بزنه. گفت خانم مترنیا من خیلی دنبال یک جمله در مورد شما، یک کلمه در مورد شما گشتم که بهت بگم، ولی من فکر میکنم تو یه قدرت خیلی بزرگ طبیعت هستی. باورپذیر براشون نبود که مثلا چطوری مثلا من یه دونه بچه رو از شهرستان برمیدارم با مسئولیت خودم، این بچه رو میبرم جراحی میکنم، بعد دوباره بچه رو برمیگردونم.
خانم مترنیا سابقه فعالیت شما توی بحث آموزگاری چند ساله و بیشتر تو چه مناطقی فعالیت داشتید؟
امسال 26مین سال خدمتم رو من دارم پشت سر میذارم که تموم این 26 سال رو من توی مناطق کم برخوردار کار کردم.
خب گفتگویی بود با معلم فداکار بیجاری، شماره پیامک ما هم هست 3610. اما مدتی پیش گزارشی داشتیم درباره اینکه بر اساس اعلام برخی منابع علمی اصفهان رتبه نخست فرونشست زمین رو داره. به تازگی هم تصویری درباره ترک خوردن واحدهای مسکونی در یک شهرک منتشر شده. اما پیگیری‌های پیک بامدادی نشون میده این شهرک سالهاست تخلیه است. همکارم حسن علی مرجانی گزارش میده.
زنگ خطر فرونشست زمین در جای جای ایران به صدا در اومده. از 606 دشت کشور بیشتر از 300 دشت در وضعیت قرمز قرار دارن. این فرونشست ها جای خطرناک میشه که به کوچه خیابون ها و مناطق مسکونی برسه. اتفاقی که حالا نمونه اون در کلان شهر اصفهان چهره جدیدی از مخاطرات این پدیده رو نشون میده. به تازگی هم ویدیویی از رئیس سازمان زمینشناسی اصفهان منتشر شده که در شمال اصفهان و شهرک تخلیه شده نیروی هوایی شکاف‌های ایجاد شده در ساختمان‌ها و معابر در اون نشون داده میشه.
شهرک نیروی هوایی تو خانه اصفهان سال 1997 اینجا تخلیه شده. کلاً چرا فرونشست؟
دکتر نادی کارشناس زمینشناسی میگه بیشتر مناطق کشور درگیر این فرونشست ها هستند، اما اصفهان با فاصله در صدر جدول فرونشست ها قرار گرفته و ترک ها و شکاف ها رو میشه در مناطق مسکونی همچون خانه اصفهان، ملکشهر، خوراسگان، مهرآباد، فلکه فیض و مناطق زیاد دیگه ای دید.
سالیانه حتی اکثر میزان فرونشستی که توی منطقه شهری داریم عددی حدود 12 تا 18.4 سانتی‌متر توی سالهای مختلف ثبت شد. همکاران ما توی سازمان زمینشناسی اومدن و قرائت‌های زمینی رو انجام دادن که دقت بیشتر رو داره و خطایی کمتر از 1 میلی‌متر رو داره. اتفاقی افتاد که آخرین سری توی 5 ماه قرائت‌ها ثبت شد، بعضی از مناطق نشسته 12 سانتی‌متر رو توی 5 ماه داره نشون میده.
اونطور که معلومه موضوع فرونشست زمین در اصفهان جدی‌تر از مناطق دیگه مطرحه، چون در بسیاری از کشورها وقتی آمار فرونشست زمین به 4 میلی‌متر میرسه وضعیت بحرانی اعلام میشه و این موضوع برای نصف جهان از چند میلی‌متر خیلی فراتر رفته. آقای علیرضا شهیدی رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور:
بر اساس در واقع آمارهایی که وجود داره، مثلا اتحادیه اروپایی گفته میشه اگه توی منطقه 4 میلی‌متر فرونشست داشته باشه دیگه وارد شرایط بحرانی میشه. وقتی ما صحبت از سانت میکنیم در واقع میبینیم که شرایطمون خیلی حاد هستش.
آقای شهبازی مدیر کل دفتر مخاطرات زیست محیطی و مهندسی سازمان زمینشناسی میگه طبق پیش بینی ها این بحران رو به بهتر شدن نمیره و زمان مهار اون در حال از دست رفتنه.
اون بعد بالاخره از جای بعد آب تغذیه بشه، از جای بعد برداشت بشه. خاطر اینکه خب در اصفهان اساسا تنها عامل تغذیه آبخانه اصفهان به خصوص شهر اصفهان که دشت اصفهان برخار در بهش میگن، این هیچ تغذیه‌ای درش صورت نمیگیره. یعنی زاینده‌رود که تنها محل به اصطلاح عامل تغذیه بوده، خب این خشکه.
دکتر نادی میگه باید بین معیشت کشاورزان و صنعت و اصلاح این فرونشست‌ها یک انتخاب جدی کرد و پایه هزینه های اون ایستاد.
بحث معیشت کشاورز بحثیه که خب به آب وابسته است. 4.5 میلیارد متر مکعب رو من عنوان کردم. بیان به اعداد و ارقام مالی تبدیل کنیم، چون تایی مشکلی که وجود داره برای کشاورز هم مشکل معیشتی. 4.5 میلیارد متر مکعب آبی که آبخان وجود داره، قیمت جهانی آب حالا حتی از کشورهای اطراف حدوداً برای مصرف خانگی حدوداً $2.04 قیمت متوسط هست. یعنی من 4.5 میلیارد متر مکعب رو تخلیه کنم، چیزی که عاید من میشه حدود $9 میلیارد. ما به ازای 9 میلیارد دلار اگر تخلیه کنیم، کل شهر رو دچار مخاطره میکنیم. پس من باید نمیتونیم به این صورت انتخاب بکنیم که ما بیایم کشاورزی بکنیم و دوباره آبخان رو تخلیه بکنیم. اگه تخلیه بکنیم مفهومش این که اون 180 سانتیمتر نشست رو، یعنی ما در این 15 سال میتونیم معیشتی رو به سختی داشته باشیم، ولی انتهای 15 سال میشه یک سری ساختمان هایی که همگی دچار آسیب شدن، همگی دچار مشکلن، با زلزله کوچیک ممکنه آسیب جدی ببینن و اینکه دیگه شاید امکان سکونت هم توشون نباشه، که بعد کما اینکه بعضی از قسمت‌ها همین اتفاق رو ما شاهدش هستیم.
به گفته کارشناسان در حال حاضر 2,900,000,000 متر مکعب آب به آبخان اصفهان بدهکار هستیم که برای پرداخت این بدهی تنها دو راه وجود داره، یکی جاری شدن زاینده رود، یکی هم کنترل برداشت ها، موضوعی که اصلاح اون عزمی ملی رو میطلبه.
بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. یک بار دیگه اعلام میکنم 30610 شماره پیامک ماست. میتونید راجع به موضوعاتی که مطرح میشه در پیک بامدادی حتما نظرتون رو اعلام کنید. روز بخیر و خدا نگهدار.
موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر باشه مردم عزیز و گرامی. داریم توی هوای تازه صبح نفس میکشیم و ریه‌هامونو پر از سلامتی میکنیم. برای این همه لطف و نعمت شکری میگیم و با یه بسم الله و یه سلام به امام حاضرمون روزمون رو شروع میکنیم. این روز بدون شک روز پربرکت خوبیه، چون صبحی که با نشاط و امید و توکل به خدا و توسل به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف شروع میشه، با زیبایی و خوشنودی خدا به شب خواهد رسید. صبحتون زیبا و خدایی. ساعت 8:38 دقیقه دوشنبه، اولین روز از آذر ماه 1400 شمسی، 16 ربیع الثانی 1443 هجری قمری، و شما عزیزان به ما افتخار دادید و در این دقایق زیبای صبحگاهی شنونده رادیو معارف صدای فضیلت فطرت هستید. از همتون صمیمانه تشکر میکنم. لطفاً تا ساعت 14 کنارمون باشید. بنا داریم که برنامه‌های متنوعی رو تقدیمتون کنیم، ان شاءالله که بشنوید و مورد استفادهتون هم قرار بگیره. تا لحظات دیگه مستند شکوفه های انقلاب رو تقدیمتون خواهیم کرد و از ساعت 9 هم میتونید شنونده گنج سعادت باشید و در کلام حجت الاسلام و المسلمین الهی فر با فضائل و رذایل اخلاقی بیشتر آشنا بشید. ساعت 9:30 دقیقه برنامه زندگی روبه راه آغاز میشه، 80 دقیقه ادامه خواهد داشت و بعد از اون هم 10:55 دقیقه برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در قالب برنامه کلام امام به گوش جان خواهیم شنید. از ساعت 11 هم به مدت 15 دقیقه در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار خواهیم گرفت. انشاءالله بعد از اخبار معارفی برنامه خودمون رو پی خواهیم گرفت و تا ساعت 14 هم این نوبت کاری ادامه خواهد داشت. لطفاً با ما باشید و اگه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم به ذهنتون رسید حتما ما رو مطلع بفرمایید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارفه. ساعت 8:40 دقیقه است. لطفاً به مدت 20 دقیقه مستند شکوفه های انقلاب رو بشنوید.
ای فروغی زدیز چهره شما عیان، تیغ حیدری به صفدری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت
فقط 21 سالشه و روزهای تلخ جنگ تحمیلی رو ندیده که بگیم ذاتن تحت تأثیر فضای اون روزهاست. نه، ذاتن تفکر و اندیشه بسیجی داره و از همون دوران دانش آموزی علاقه به فعالیت‌های بسیجی داشته و خون انقلابی تو رگهاش موج میزنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. رضا ممشو هستم، یک دانشجو معلم بسیجی در حال حاضر، اهل استان گلستان، شهرستان مینودشت. و خب از خانواده اگر بخوام بگم، پدر و مادرم فرهنگی و یک خواهر کوچکتر از خودم دارم. از دوران ابتدایی من فعالیت های فرهنگی اجتماعی، سابقه احکام، سرود، قرآن، خوندن سر صف و اینا خب علاقه داشتم. توی دوران راهنمایی هم همین علاقه ها ادامه پیدا کرد و یه حدی هم بیشتر شد با حمایت های مدیر مدرسه‌مون، تیزهوشان شهید بهشتی که مدیرش مرحوم سمیعی هستن که به رحمت خدا رفتن. واقعا ایشون حق پدری حدی به گردن ما دارن. و خب تو دوران راهنمایی عضویت تو شورای دانش آموزی مدرسه هم به این فعالیت ها اضافه شد و از همون مثلا هم دوران دانش آموزی بچگی خودمون اهل این فعالیت ها بودیم. خب وارد دوره دبیرستان شدیم و با هدایت و پیشنهاد آقای نصرآبادی معاون پرورشی مدرسه‌مون، سال دوم دبیرستان شدم مسئول بسیج دانش آموزی مدرسه، که خب این شروع آشنایی من و ورود من به بسیج دانش آموزی بود.
ای لشگر صاحب زمان، آماده باش، آماده باش. بهر نبردی بی امان، آماده باش، آماده باش.
رضا ممشلو از همون بچگی به فعالیت‌های فرهنگی پرورشی علاقه داشته و هرچه بیشتر پیش میرفت گستره این فعالیت‌ها بیشتر میشه، تا جایی که شناخته شدن این روحیه خاص ایشون مسئولیت بسیج دانش آموزی رو در دوم دبیرستان به ایشون میسپارن و توانایی ایشون در مدیریت گروه‌های دانش آموزی باعث شد به عنوان یکی از 5 نفر شورای مقاومت بسیج دانش آموزی منصوب بشه و پس از اون منتخب استانی شد.
محمد نصرآبادی هستم، کارشناس امور تربیتی. در مورد آقای ممشلی عزیز ما، بنده از دوره راهنمایی به عنوان مربی پرورشی و تربیتی همراهی کردمشون، یعنی فاصله سالهایی که مدارس به صورت مجتمعی اداره می شد. همون موقع ایشون رو من یه توانمندی های خاصی درش مشاهده کردم. مثلا پایه هفتم بود، ایشون مسابقاتی بود به نام مسابقات خطاب خانی. همون سال ایشون در شهرستان رتبه اول رو کسب کرد. همینطور یک توانایی منحصر به فردی ایشون تو حوزه مدیریت بر مجموعه دوستان و همسالانی که با ایشون همراه می شدن داشتن. لذا با اعلام علاقمندی خودشون و به این مسئله و البته رضایت خانواده، تصمیم گرفتیم که ایشون رو به عنوان یکی از 5 نفر شورای رده مقاومت پایگاه مدرسه معرفی بکنیم به بسیج دانش آموزی. البته خب در اونجا هم قید کردیم که نظر ما به عنوان فرمانده پایگاه دبیرستان به عنوان گزینه اول آقای ممشلو هستش، که خب این فعالیتشون ادامه پیدا کرد و منجر به این شد که ایشون در استان هم انتخاب بشن.
جوانان بسیجی باید ایمان را، بصیرت را، انگیزه را، رعایت موازین و معیارها را، اینا همه رو باید با هم ملاحظه کنن.
ما یه دفترچه‌ای بهمون داده بودن به نام کتابچه پیشگامان، اسم فرماندهان بسیج دانش آموزی مدارس اون موقع پیشگامان بود در دوره دبیرستان. خب طبق اون کتابچه مثلا ما باید حلقه صالحین برگزار میکردیم تو مدرسه‌مون و اینها. خب یه برادری رو صحبت کردیم بیاد مسئول حلقه صالحین بشه و اولین جلسه حلقه صالحین مدرسه رو که برگزار کردیم 3 نفر بودیم، من و ایشون و یه بنده خدای دیگه. و خب یه قدری سنگین اومد به یک مثلا دانش آموز تو اون سن که آره کسی نیومد و اینها، ولی خسته نشدیم. با انگیزه و کمکی که رفقا داشتن توی بسیج دانش آموزی مدرسه، این شروع سال تحصیلی بود، در پایان سال تحصیلی این هلوش مثلا 7 ماه اینها بعد از این واقعه حلقه 3 نفره، ما 5 حلقه کامل داشتیم تو مدرسه‌مون که هر هفته یه جلسه برگزار می‌کردن و تقریبا میشه گفتش که مدیر روزهایی که میخواست حرفای مهمی بزنه از ما خواهش میکرد که آقا حلقه رو برگزار نکنید که بچه ها توی صف بمونن و بتونن استفاده کنن. خروجی همه این فعالیت ها این شد که فضای بسیج دانش آموزی تو مدرسه ما زنده شد، یعنی هم حلقات صالحین هم بچه ها بسیج بیان ثبت نام کنن، یعنی رنگ و بوی بسیج دانش آموزی به مدرسه اومد با زحمتایی که خود بچه‌ها کشیدن، خود رفقا. و این نمودش توی سطح کشوری این شد که مدرسه ما به عنوان بسیج دانش آموزی برتر کشور انتخاب شد.
بسیج لشکر مخلص خداست.
اگر بخوام خودمو در 41 سال قبل خودمو تصور کنم تو اون لحظه،
یه چیزیه که واسه مایی که توی 40 سال بعدش هستیم تقریبا تصورش خیلی سخته.
زمانی که یک متجاوز وارد خاک کشور ما میشه سکوت نمی کنیم.
مدارس رو تعطیل کردیم، داریم با امید میریم به سمت دانشگاه تهران.
احتمالاً با عکس امام مثلا میومدیم توی خیابونا.
فضای خیلی سنگینی توی سطح شهر حاکمه، ولی یه شور و امید هست. امیدواریم که انقلاب پیروز بشه.
دلگرم بودیم به آیه‌ای که میگفت یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم و یثبت اقدامکم.
در خصوص اینکه خب بسیج دانش آموزی چه تأثیری تو زندگی من داشته، میتونم بگم که حداقل برای من به جرأت نقطه عطف بوده. و شاید اگر من وارد فضای بسیج دانش آموزی نمیشدم، مسیر زندگیم کاملا متفاوت از این مسیری بود که الان هست. خیلی از توفیقات رو نداشتم و البته نمیدونم چه مسیری رو میرفتم، چون هر انتخابی سرنوشت انسان رو تغییر میده. اما میدونم که قطعا این مسیر نبود و بسیار مهم بود. و اگر بخوام یک تعبیری رو از یک استاد عزیز تشکیلاتی که بهمون این رو یاد داد بگم، بسیج دانش آموزی عرضه بوده و خب بستری بوده که کمک کرده و این اجازه رو داده که امثال بنده‌ای بتونن تو این فضا رشد کنن و یاد بگیرن و توفیقاتی رو کسب کنن.
بسیجی ها با اینکه اکثراً چهرهای خود را سیاه کرده بودند، اما نور محمدی، همان نوری که اولین و مقربترین مخلوق خداست، از صورتهای شاداب و پرنشاطشان ساطع بود. و به راستی شیرین تر از این لحظات کجا می توان سراغ کرد.
همه اینها گذشت تا سال 95 روز بسیج دانش آموزی به ما گفتند که خب شما بیا تهران برای سخنرانی تو نماز جمعه تهران. و این اولین بار بود که ستاد نماز جمعه تهران قبول کرده بود یک دانش آموز در نماز جمعه تهران پیش از خطبه ها سخنرانی کنه. و ما گفتن 4 دقیقه وقت داریم. خیلی فضای عجیبی بود دیگه برای یک دانش آموز سوم دبیرستان که سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران باشه. تموم شد و رفتیم و این خاطرم خاطره جالبی بود برای من، سخنرانی تو نماز جمعه تهران.
جهان را پیر ای مبارزان، جمله یک صف شویم هم پیمان. ارتش مقاومت شد برپا، تازه ریشه برکند دشمن را. امر رهبر این که سامان یابد، ارتش 20 میلیونی در هر جا.
رضا ممشلو در سال 95 به عنوان اولین سخنران دانش آموز پیش از خطبه های نماز جمعه در هفته بسیج دانش آموزی انتخاب شد که البته با توجه به اینکه ایشون نماینده کشوری بسیج دانش آموزیه امری دور از ذهن نیست. به گفته سید باقر پیشنمازی مسئول وقت ستاد نماز جمعه تهران،
رضا ممشلو که نماینده بسیج دانش آموزی کشور بودن و به ستاد نماز جمعه تهران معرفی شدن به مناسبت هفته بسیج و از نظر ما یه امر غیر متعارفی نبود. به طور طبیعی دانش آموزی که در حدی درخشیده و فعالیتاش، خدماتش و رده تشکیلاتیش در حدی هست که به عنوان نماینده کشوری بسیج دانش آموزی معرفی میشه، به طور طبیعی واجد شرایط تشخیص داده شده برای معرفی. ولی خب از طرف ما هم ستاد نماز جمعه مخصوص سنین خاصی نیست و نماز جمعه متشکل از حضور رده های مختلف سنی مردم در جامعه هست و نوجوان ها و جوان ها هم در اون نقش دارن و به همین دلیل هم ما در بخش های مختلف نماز جمعه وجوه مختلفی تعریف کرده بودیم برای تکریم نوجوانان و جوانان. یکی از این وجوه خب همین حضور در فرصت های سخنرانی های قبل از خطبه بود و از طرفی هم خود من به عنوان اینکه قبلا معلم بودم و توفیقات دیگه هم در خدمت در آموزش و پرورش داشتم، نگرش من معمولا به نوجوان ها این هست که اینها رو باید از منظر نقشی که 20 سال بعد قرار ایفا بکنن از همین الان نگاه کنیم.
ای لشگر صاحب زمان آماده باش، آماده باش، بهر نبردی بی امان آماده باش، آماده باش.
میخواست صحبت کند در محضر مقام معظم رهبری. شوق و شیرینی این دیدار برایش وصف ناشدنی بود و اندکی استرس داشت که همه با دیدن چهره دوست داشتنی رهبر محو شد و اما تفکر بسیجیش همچنان در سخنرانیش موج میزند. آنجا که میگوید
وقتی ما رفتیم برای این دیدار آماده بشیم به ما گفتن شما یه متنی رو هم به عنوان این که میخواد جلوی آقا صحبت کنید، فکر کنید میخواد جلوی آقا صحبت کنید، آماده کنید با خودتون بیارید. خب این خیلی برای ما شیرین بود. شب قبل از دیدار که خب ما باید مثلا جز اون 5 نفر بشیم، یادم سردار نقدی خیلی روی زمان حساس بودن، گفتن ببینید مثلا به ما 4 دقیقه وقت دادن به ازای هر نفر. من و برادر عزیزی که همراهمون بود آقا میثم و محمدی، یادم من ایشونو بردم از جلسه بیرون، گفتم آقا تایمر گوشی رو در بیار زمان بگیر. ما چند بار سرعت رو کم و زیاد کردیم تا به اون عددی که سردار نقدی گفته بودن نزدیک شدیم که شانس خودمون رو برای اینکه ما انتخاب بشیم بیشتر بکنم. خب جلسه تموم شد و به ما اعلام کردن صبحش که شما جزو 5 نفر هست. خیلی خوشحال رفتیم برای دیدار رو. اولین بار بود که از درب شیشه می‌رفتیم وارد حسینیه بشیم و خب فضای خاصی بود و این اتفاق مبارک و دوست داشتنی و شیرین رقم خورد. خیلی شاید بگم که قبل از اینکه حضرت آقا بیان وارد جلسه بشن استرس داشتم، اما وقتی که ایشون اومدن یه حدی احساس شوق زیارت ایشون اون استرس رو از یادم برد. و بعد زمانی که اسمم رو خوندند که خب فلانی بیاید مثلا ایشون بیاد برای بیان مطالبش، اون لحظه دوباره این استرس ها برگشت که خب یه دوباره هم ما توی سخنرانی زدیم، اما بسیار شیرین بود. و یه نکته داشت که من از روی متن چون میخوندم و این متن رو انقدر تمرین کرده بودم که تقریبا ملکه ذهنم شده بود، دوست داشتم بیشتر چهره ایشون رو نگاه بکنم تا اینکه به متن نگاه بکنم.
آقا جان، نه تنها راه رفتن به جبهه‌های مقاومت برای من باز نیست، بلکه برای درس گرفتن از دفاع مقدس نیز با مشکل مواجه هستیم. 2 سال است که حمایت آموزش و پرورش از راهیان نور به شدت کاهش یافته است. اگر واقعا بودجه نبود حرفی نداشتیم، ولی وقتی بودجه ها صرف کارهای بعضن منفی مانند ترویج نمادهای غربی پیشاهنگی می شود، دلمان می سوزد، چرا به ارزش ها غفلت می شود.
یه نکترم من اگر خودم بخوام بگم و بگن که خب این همه دانش آموز خوب تو کشور هستن، چرا این فضا برای شما پیش اومد که بسیار بهتر از بنده، بسیار مخلص ترین ها، تو فضای تواضع نمیگم، چون دیدم تو استانهای مختلف شهرستان دانش آموزانی که عاشقانه دارن کار میکنن که من انگوش کوچیکه اون بزرگواران هم نمیشم. گاهی خب برای خودم سوال بود که این به چه علت هست. حالا با یک راهنمایی بزرگواری به این رسیدم که خیلی دعای پدر و مادر فوق‌العاده مؤثره و اینکه اینها وسیله جلب رحمت الهی هستند، وسیله جلب توفیق الهی هستند.
مادر رضا ممشو هستم، معصومه نسی. آشنایی بیشتر آقای رضا در بسیج مدرسه و بسیج به خصوص مسجد جامعه که مسجد محل زندگیمون هست شروع شد، که با شرکت در این مجالس مذهبی و فعالیت‌های بسیج تونست که بیشتر آشنایی پیدا کنه و لطف خداوند شامل حالمون شد که تونست خودش رو در این زمینه نشون بده که واقعا میتونه فعالیت کنه و خالصانه خدمت داشته باشه.
عشق مادران به فرزندانشون یک چیزی شبیه افسانه هاست، افسانه ای که هر روز در زندگی ما هزاران و هزاران بار واقعیت و تجسم پیدا میکنه. با یک چنین عشقی این مادر فرزند خود را با طوع و رغبت راهی جبهه دفاع میکند و بعد که جنازه شهید این فرزند را تحویل میگیرد به جای اظهار گله اظهار سرفرازی و افتخار میکنه.
رهبر و آقای ما، ندای العلم سلطان را شنیدیم و چنان در کسب علم کوشا هستیم که به زودی شاهد فتح قله های جهانی علم و دانش توسط بسیجیانتان باشید. دغدغه فرهنگ و امرتان به تهذیب و بصیرت افزایی به ما رسید و مشغول جهاد در سنگرهای مدارس هستیم و حلقات صالحین و یادوارهای شهیدان را که نمادهای جهادمان هستند مصممتر از گذشته پیگیری میکنیم. انشاءالله همان گونه که آثار پیشرفت نمایان شده، جامعه ثمرات شیرین این اعتماد را خواهد چشید و ثابت خواهیم کرد که نسل جوان امروز از نسل اول انقلاب و دفاع مقدس هیچ عقب نیستند، بلکه جلوترند.
آقای ممشلو از شب تاسوعای سال 96 و دیدار با مقام معظم رهبری بیشتر برامون گفتن.
شب تاسوعای سال 96 خدمت حضرت آقا رسیدیم و آقا یادمه که ایشون شناختند و گفتن شما همون دانش آموزی؟ گفتم بله آقا جان، پیرو همون مطالب هم اومدیم خدمتتون. گفتم آقا جان ما قولهایی داده بودیم خدمت شما. بعد آقا دستشون گذاشتن رو شونه ما، گفتن بسیجی ها سر قولاشون هستند.